این که اینجوری بکنم، حالا یکم شیطون یکم خدا تصویح کردن، یک قرون شیطون بیاد بقیهش داری خدا بازی میکنی تو قلبت. خدا نه، من الان 99 درصد قلبم خداست، 1 درصد شیطانه. من به تو گزارش بدم، آره قلب تو 100 درصد شیطانه. شما کجا خبر داری از این که گفتن شیطان وارد شد یا نشد؟ داره وارد میشه، خدا رفته. نه خدایا، خدا تو حفظ کن، با شیطان بجنگ، از منافع دفاع کن. بارو ببین بابا، حوصله داری؟ خدا نازه که سینه میکشه که این شکلی. تو میخوای منو، اگه میخوای منو نگه تو قلبت، نمیخوای یکی گرم آوردی. حالا با اینکه هم زندگی کنید، بعد من تکلیفتون رو تعیین میکنم. مگه من مونده تو هم؟ بلا و من یرتد من کم اندینه فسوف یعفل لاغو به قوم یوهب بهم و یوهب بونه. کلاس بذارید بیتون بار کار میگه با هم بیجای شما میرم، هم من اونا رو دوست داشته باشم، هم اونا من دوست داشته باشم. خدای حالا باش من یکم باشه تو کار دارم، شاید دارم یکم آخرش دوست داشته باشم. نه میخوام بردون بار کاره. آه پس این آیه قرآن چیه که و ما یؤمنو اکثرون بالله الا و هم مشرکون؟ چجوری که میگه ایمان اینا همراه با شرکه؟ یعنی اینا گاهی اوقات مؤمنن، گاهی اوقات مشرکن. مؤمن مشرک نمیشه همزمان باشه. اگه مؤمنه دیگه مشرک نیست. وقتی اون وارد قلب میشه، این رفته بیرون. لذا گناه‌های مختلفی رو معصومین علیه السلام نام بردن، گفتن کسی که داره این گناه رو انجام میده در اون لحظه ایمان تو قلبش نیست، در اون لحظه کافره. این اینه که میگن که پس ما الان که جوونی میکنم گناه بکنیم، خب بعد مطمئنه که نمیمیری؟ آره بابا، سن مرگ رو گفتم 72 سال، امید به زندگی در ایران هم. پس اینا که زیر 72 سال میمیرن اینا ناامیدن؟ بعد از کی تا الان مرگ ما رو مرکز آمار ایران تعیین میکنه کی باشه کی نباشه؟ یا وزارت بهداشت یا هر جای دیگری، سازمان بهزیستی اسرائیل سلام الله علیه سلام. ما همین امروز صبح یکی از دوستان فارغ التحصیل دانشگاه که دانشگاه اون بعد از دانشگاه تربیت مدرس امروز صبح اطلاع دادن از دنیا رفت، فردا صبح هم داشت جنازه. به همین راحتی. ای واقعا؟ آره، دانشگاه ما هم مسئولیت داشت، بعد دیگه رفت دانشگاه تربیت مدرس. رفیق دوز همکار زور، یعنی صبح بود من اتاق بودم، کارمند بود گفتش باید دکتر خبر دادن که فلان کس از دنیا رفته. به همین راحتی. خب ما الان بگیم که نه نه، اون چند سال از شما بزرگتر بود. چند تا از رفقای من، رفقای خود من از من کوچیک‌تر، 5 سال 6 سال 10 سال چند سال قبل رفتن. اون یکی ماشینش چپ که، اون یکی خواب بود، ورزشکار، عضو تیم ملی هندبال دانشجویان ایران، به جهت سلامت جسمی 100 برابر از بنده در ظاهر سالم‌تر بود. شب خواب یهوری خانمش با دو تا بچه میگفت، دیدم که یه صدایی مثل خورخور از گلوش میاد. حالا من سید محمد چی شده؟ سید محمد خانمش هم پزشک. دو سه بار صداش کردم تمام، اصلا به این که بیدار بشه ببینم چی شد نرس. تمام شد، بچه از زهرا توی 20 چند سالگی از دنیا رفت. خب حالا این که ما اگه انسان به این فکر بکنه الان این گناه رو واردش بشن ممکنه در حالش بمیرم، اوه یعنی من قیامت حاضر میشم، آخرین حالت دنیام چیه؟ دستم گرفتن، در حال غیبت بودم، یعنی داشتم گوشت برادرم رو، برادرم از دنیا رفت، اینجا خوابیدن، همه گریه میکنن، این پسر جوان از دنیا، میگم بلکنید با بزن گوشتاشو بخورن، گاز زدن بازوش، خون از دهنم بریم. اه 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 غیبت همینه. ایوه با احدتون من یعکل لحم اخیه میتن فکرهتونو. اگر اینجوری آدم به گناه نگاه بکنه با گناه میکنه. ببین الان وارد غیبت شدی، یعنی یه بوی گندی دهان تولید کرده، ملائکه دارن خدا رو چیکار کنن. حالا این ظاهرشه، باطنش اینه که در قیامت یه گروهایی در جهنم هستن که اونها بوی گند دهانشون بقیه اهل جهنم هست. خدا چیکار کنن بابا اینا؟ یه گروه امثال من بدبخت هستن که یه حرف خوبی میزنن خودشون عمل نمیکنن، بوی بد دهان اینا بقیه جهنمی رو اذیت میکنه. من اگه فکر بکنم به این، بعد وارد این گناه میشم، یعنی نه صبر کنید بذار من امروز برم آزمایش بدم آقا قندم چجوره خوبه. آقا دکتر سوال دارم، من الان احتمال سه تا دو ساعت دیگه دارم؟ نه قطعی دیگه ندارم. الله شکر. ببین فلانی دید اومده بود دستی، آخ آخ لباسش مثل گولی بود، انقدر خندیدی ما بود. بعد تونتون بگم تا دو ساعت؟ خیلی بیشعوری، خیلی بیشعوری، چون حیات و ممات تو دست آقای دکتر برای سازمانشگاه، دست من اسرائیل. انقدر آدم بودن سرها قشنگ نشسته بود. من دارم خب بچه ها این شد چی شد؟ این قاری قرآن دیدید؟ خدا انشالله بقیه اون قرآن رحمتش بکنه، داره قرآن میخونه، در حال چه مرگ خوبی، خب در حال قرائت قرآن از دنیا رفت. این آدم با اون صلابت، با اون صدای خوب، با اون صوت زیبا داره میخونه که طبیعتاً باید بدنش سالم باشه. که یعنی چقدر خدا باید نمونه جلوی چشم ما بذاره که دوستان ما، کسان ما، مرگ دیگه، اینها از دنیا دارن. تفلک، آقا این تفلک هم سلک تو بود، هم سلک تو بود، هم رشته تو بود. لا اله الا الله. برای چی گفتن هر کسی میبینید هر قدم مصاحب به دنبالش برید، یه بار دیگه این تذکر مرور بشه، یه روزی هم من تو هم ناپو اگه قرار بود من بمیرم دکتری گفتن، مگه دکترها نمیمیرن؟ استاد گفتن، استادا نمیمیرن؟ رئیس دانشکده اون چی؟ رئیس دانشکده ها نمیمیرن؟ چه ذهنیتی نسبت به خودت داری؟ خدا شد پس ما نه دکتری نه رئیس دانشگاهی، خود تو که به طریق اولا میمیری، خب همه میمیری. لذا این گناه را آغاز کردی شاید به تهش نرسی. خب نه من گناه زود میکنم، فلان دیدی اینجوری زود گناه میکنم، خب بعدش توبه نکردی که ایمان برگرده، اونو چی کار کنم؟ تهش میمیری به چی میرسیم؟ به این میرسیم که انجام واجبات ترک محرمات و الا بدبختیم. بعده انجام واجبات ترک، نه حالا ما اینکه بسار اومدیم از اون اذکار مخصوص و اینا هم بگیم، ما در اسلام ذکر مخصوص راه میونبار، همه از یه راه انجام واجبات ترک محرمات. نه من تصمیم گرفتم یک روز توبه بکنم، قبل از روز قطعا سقط خواهی شد انشاءالله و رحمان. خب همین الان انجام واجبات ترک محرمات. بفرمید. مظروف رو گرفتیم محبت، حالا یه محبت خدا میتونه باشه، محبت غیر خدا میتونه باشه، یا هر کدوم. میگیم یه ضرب یه چیز توش جا میشه. خب دو تا ضرب ندارید یعنی چند تا ضرب دارید؟ یعنی یه ضرب دارید، نه که دو تا ضرب دارید، شاید منظورش که سه تا ضرب دارید دیگه، یعنی یه ضرب. بعد روایاتی که ذیل آیه اومده چی میگه؟ آنچه از روایات اومده و مفسرین میگن همش دلالت بر این میکنه که دوتا محبت، یعنی محبت خدا و غیر خدا در قلب جا نمیشه. یه نفر اینجا سوال داشتم، گفتم که ساعت بعد بپرسیم. بگم ساعتونو چون چی؟ نه تعریف غیبت اینه، خوب عنایت بکنید، ولی سوال کسی برش نپرسام، یعنی وارد بحث غیبت نشین. نه نه، ذکر رو کن اخاک به ما یکره و عنها، ذکر کردن تو از برادرت، حالا برادرت با خواهرت فرق نمی کنه، از دیگری، به ما یکره و عنها، به از یه چیزی رو ذکر میکنی که او از گفتنش کراهت داره، ناراحت میشه. از همینجا موارد جواز غیبت رو مرحوم شهید لسانی رحمت الله علیه در آورده تو کتاب میزان الحکمه آقای شهری هست، یعنی تو کتاب میزان الحکمه برید حرف غیب قسمت غیبت، توی بحث غیبت هست که کجاها جایزه. مثلا من نه نه او یکیشه، او یکیشه الان عرض میکنم. من الان اومدم سر کلاس، از راه اومدم شما نگاه کنیم یک تیشرت نارنجی چسب، مثلا با یک شلوار قرمز چسب، مثلا این شلوار لیه کشی با یک تیشرت نارنجی از این جوری ها، بعد میام خب بسم الله الرحمن الرحیم احساس میکنید بهتر یه موضوع دیگری مطرح بشه، از اما تفسیر بذاریم کنار. بعد که من میرم شما به کنارتون میگید که چه لباسی میپوشیده بود؟ این غیبت الان؟ نه، چون اگر من به یه کاری تظاهر کردم حق ناراحت شدن از ذکرشو دیگه ندارم. بعد عجیبه اونجای احادیث اینو میگم استفاده نکنین ها، من به شما میگم مثلا نهار تشریف بیارید منزل رو، مثلا واقعا مثلا شما مثلا و اون بزرگوار کناریتون بزرگ، شما نهار بیارید منزل رو میایید بعد سفره رو میذاریم، یکم نونه فقط، با چی؟ با هیچی، هم نون فقط. مثلا دو سه تا لقمه برمی‌دارید می‌خورید، سه نفری می‌گن با هم میگید چه ناری بود؟ غیبت نه. یکی از موارد جواز غیبت جایی که میزبان شأن میهمان رو رعایت چقدر اخلاقیه. غیبت به اون زشتی رو میگه اینجا اشکال نداره و شأن میهمان رو رعایت نکردی. پس اون چیزی کراهت داره. بنده مسئول سیاسی ام، میام میگم بله فلان چیز، یه حرف ناروایی میزنم، یه کار زشتی میکنم، بعد این کار گفته میشه، من هم ندارم بگم ناراحت شدم، بذار غیبت نیست، ما دوست نداشتم، گفتی. خب اما تو بحثای سیاسی بارها بهتون عرض کردم تا از صحت و سقم چیزی مطمئن نشدید اظهار نظر، یعنی من در طول تاریخ نگاه کردم هیچ کس به خاطر عدم اظهار نظر سیاسی نمرده، موردی نداشتیم که کسی مرده باشه نگم که الان نمیمیرید، من تضمین میکنم اگه لازم شد امضا میدم، نمیدونید نگو، ولی مشکل میدونید چیه؟ وقتی بحث سیاسی آغاز میشه کم آوردن، یعنی یه چیزی میگیم فلان چیز، من خودم بودم، شما تو این واقعه خودت بودی؟ یعنی خودت بودی که آیت الله کاشانی رفتن خونه دکتر مصدق؟ بله. چند سالته؟ 17. چیکارش کنم؟ یعنی با مش بزنم کجاش؟ بزنم کف کلش جای دوتا پاش درخت بکارن؟ حیف اون درخت ها. یعنی چرا؟ بعضی فهم کنم تو بس سیاسه یه چیزی رو ندونن و دیگری بگه چه سلمه ای ایجاد میشه؟ نه، من ایسی رو نمیدونستم، شما بزن فلان مطلب یه بزرگوار سر همین کلاس ها سر یه موضوعی چند هفته هست میگن این موضوع به این صورت بوده، یه بحثی بوده، من اینجا این مطرح کردم، هی میگم خب مستندات رو بیاریم، میگن شما از فلان فرد بپرسین، میگم خود مستندات بگیم، من که نمیگم بنده عالم علوم معقول منقوله، منم یه اطلاعاتی دارم، اما تا مطمئن نشم نمیگم، یعنی یا به چشمم دیدم یا به گوشم شنیدم یا سندش هست که میگم آقا فلان. تو بحثای سیاسی به شدت این فرمایش شما صدق میکنه که ما ورودامون یا تهمته یا غیبت، تهمته چون اصلا این کارو نکرده، یا غیبت به این معنا که یا آدم سیاسی یا مهمونی بودن، مهمونی خانوادگی، شما هم بودید مثلا، حالا شما هم مسئولی هستین اینجا بودین، خب بحثی که توی مراسم مخفیانه نه محدود خانوادگی بوده، خب جز حریم خصوصی فرده، شما برای چی اینو نقل میکنین؟ نه چون به جهت سیاسی ما باش مشکل داریم، اینا بی‌تقواییه. یاد بگیریم سال 88 آقاتون نمازجمعه معروف 29 خرداد که آقای احمدی نژاد به مرحوم آقای هاشمی تو مناظره اون حرفا رو زد، آقا گفتن رفاقت من با آقای هاشمی به 56 سال قبل برمیگرده و از نام بردن افراد در نمازجمعه هم ابا دارن، اما باید نام ببرن، آقای هاشمی از جیبش برای انقلاب داده که از انقلاب چیزی نبرده، بس خانواده جداست، این که آقای احمدی‌نژاد یه جوری بگه که انگار آقای هاشمی خودش سردسته مثلا غارتگران بیت الماله، این باید بس بشه، آقای هاشمی برده خورده چی برده چی خورده. خب اما همونجا هم آقا میگن مواضع آقای رئیس جمهور نسبت به آقای هاشمی به من نزدیکتره. ما اشکال معمولا همینه که در خودم رو عرض میکنم در بس انصاف ندارم. انصاف معناش چیه؟ این آدمی که داره در موردش حرف میزنه نقاط قوتی داره و نقاط ضعفی. اگر میخوای تو این موضوع ساعت بکنی که سه تا نقطه قوت داره، قوتاشو بگو، بگو اینو اینو اینه، برای متاسفانه این شیشتاش غلطه. مثلا خیلی این سوالو از چند سال از قبل میپرسن، بگم وارد بحثی از اول این دولت هی میگن آقا تیم مذاکره کننده جاسوس نیستن؟ نه. اون وزیر خارجه؟ نه. این آقای ظریف چه جور آدمیه؟ یه آدم خیلی مؤدب، متخلق و بسیار وطن پرست، خیلی به کشورش علاقه داره. و پس گیر چیه؟ گیر ما و آقای ظریف گیر پارادایمه، یعنی زاویه دیده. آقای ظریف معتقده اونا یه کلید بزنن ما از کار میفتیم، ما معتقدیم اونا همه کلیداشون رو بزنن یه دونه از کلیدهای ما از کار نمیفته، ولی آقای ظریف جاسوس اسرائیل نیست، اینا بی‌تقوایی اینجور حرف زدن. خب پس آقا حالا که میگه جاسوسیست اینم نگید، نه اینو که حتما باید بگیم، ما با آقای ظریف تفاوت در مبنا داریم، ما معتقدیم که تا این برش انقدر ما صبرمون زیاده که خدا میدونه حساب میکنی تا این برجام شما ببینید، خصوصا برادر عزیزم دونالد
ببینید با این چه خواهد کرد با این برجام که الان اتحادیه اروپا هم الحمدلله به رقص اومدن، یعنی بذارین لااقل وزیر خارجه ما برگرده دو روز بگذره بعدش، یعنی حرمت مهمون رو نگه دارین لااقل. خب سب میکنیم، نه اما اینو خوشحالیم داره حالشون گرفته میشه، نه ولی خوشحالیم که زودتر آشکار بشه هر کاری میخوایم بکنیم بکنیم، مثلا اگه میخوایم بازنگری بکنیم، میخوایم نقص بکنیم، میخوایم بریم سراغ برجام دو، میخوایم هر کار اگر مزاوی چیزی آشکار بشه زودتر ما نخوردیم دیگه. ولی تو اظهار نظر این اینا هم از اسرائیل پول میگیرن، بنده ندیدم پول بگیرن، نشنیدم پول، سندی هم ندیدم، شما اگه دیدید بگید، ولی من اینو نمیگم. بسم الله الرحمن الرحیم. انواع قلب، آقایی که قلب ما داریم این قلبا چه جوری هست؟ ما چند جور قلب داریم؟ قلب دو جوری دی، قلب سالم و قلب مریض. قلب سالم به جهت معنوی و نمادی. قلب سالم کدوم قلبی؟ قلبه. نگاه کنید اون دعای شریف بکنم 14 حضرت صاحب بر قرآن آفده اگه اجتماع نکنم که اللهم مرزقنا توفیق طاعه و بعدن معصیه و صدقن و عرفان الغرمت و اکرمنا بالهدا و الاستقامه و صدد السنتنا به ثواب و الحکمه و املع قلوبنا بالعلم و المعرفه. اون قلبی که محل علم و معرفته، این قلب قلب سالمه. نگاه کنید دعای کامل رو میفرماید که و قلبی به حب بکن متیما، قلب من چی باشه؟ به محبت الهی آغشته و آلوده و پر و مالامال و، یعنی وقتی به قلب من نگاه میکنی جز محبت الهی. محبت الهی یعنی چی؟ محبت الهی رو هنوز معنا نکردی، به محبت به خلق خدا خواهی رسید، چون همش خدا اینو تکرار میکنه، محبت به من محبت به خلق منه. پیامبر میگه اقربکم منی انفعکم للناس. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاضل رو، میفهمیدن که آیت الله فاضل لنکرانی، میگفتن که واجبات و محرمات، واجبات انجام میدید، محرمات ترک کنید، بقیهش همش کار مردم را بندازید. قیامت گفتن کی گفته بگو؟ فاضل گفته کار مردم را بنداز. کجای کار مردم با توه؟ هر جا که میتونی. نه آقا ما تو ادارات نیستیم، صدقات شما کار مردم دیگه، کار مردم یه چیزی که بیا برات امضا بکنم، اونم یه بخششه. معلمی کار مردم را بنداز، چه میدونم دانشجویی بچه‌ها جزوه میخوان تکثیر کن بده، نه اون موقع که سر کلاس خودتون رو میخاروندین و چرت میزدین من داشتم مینوشتم. کار من اگر که تنبل پروری و تکبر و بحثای دیگه پیش نباه، ببخشید یک نفر از من که بده جزوه رو ما به این جزوه بدیم، یعنی حالا بیا یه دونه بی تربیت نده، ولی این نباشه یک جزوه نوشی ایام امتحانات شده تماسه رو جواب نمیده، اتاق نیست، مثلا یه حالتی تو به این جایی برسی چه کار میکنی؟ یه جزوه داری الان، مثلا صحیفه نمیدونم اعمال بشریت دست تو بدن همه رو گم میکنی، همه برن جهنم، خدای من خوندم همه جهنمی بودن، بی ظرفیت. اینجا کار مردم رو انداختن به آدما بستگی داره، هر کی کار مردم رو. قلب پر از محبت الهی یعنی قلب عاشق خلق خدا، تا جایی که میتونی کار مردم رو بنداز. همه اون حرفایی که شما میخواد تو سوال بگید من میدونم، یکی متکبره، یکی کارش رو میندازه، یکی میگه طلبکار شدم دوباره کارم رو، اینا چی؟ اونا موارد خاصن. تو حالت عادی تو چه نفعی برای مردم داری؟ نباشی کجای کار مردم خوابیده؟ اون مقدار رو سعی کن زیاد کنی، نه اینکه کار کن پس من زیاد کار را بذارم که روزی که مردم همه میگن حیف شده دنیا را، نه کار را میدازی برای خود معاون بذار که اگه انشالله مردی اونا من جای تو رو بگیرن انشالله، مرد حق دیگه همین میگیرن. اما قلب مریض، قلب مریض از اول میگه فی قلوبهم هم مرزون فزادهم الله و مرزا. این در مورد کیاست؟ در مورد کل منافق الجنان، عالم اللسان، یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرون. این در مورد منافق هست، قلب مریض توپل منافقه. یعنی قشن چرا مریضه؟ به خاطر اینکه یه چیزی توش هست، یه چیزه دیگری بروز میده، این قشن مرض درجه یکه، مرض نمیخوام بگم لا علاج. و قصد قلوب هم، قلب مریض دوم قلب قسیه، قلبی که نمی سوزه، قلبی که فرمان به عشق نمیده. اینجوری میگه نه من آدم سفتی هم، گریه نمی کنم. آدم سفتی هم، سفتی هستی تو. آره من دیدم حضرت امام رو دیدی؟ الگوی من حضرت امام، امام خیلی سفتی. امام صفر بود، امام نشست پای تلویزیون. اون موقع حالا اونا که سنشون اقتضا داره معدودی شاید تو شما باشن، هم دورهای ما در زمان حضرت نوح، حضرت ابراهیم سلام الله علیه، ما به ما تو مدرسه قلک‌های میدادن، بعد این قلک‌ها رو برای جبهه پر میکردیم، بعد میآوردیم مدرسه میداد به مثلا برای ستاد جنگ و اینا. اینا رو میآوردن نماز جمعه، بودن بیارین نماز جمعه مثلا. خب بچه‌ها قلک‌ها رو دودن نماز جمعه، آقا موقع خطیب جمعه بودن، حضرت امام رحمت الله علیه خونه بودن، اطرافیان تعریف کردن امام پای تلفن نشسته بود، این قلک‌ها رو آوردن، انقدر گریه کرد. قلک‌ها رو آوردن که قلک‌ها رو آوردن گریه نداره، حتما باید گریه بگیره. وقتی می‌بینی بچه‌های کوچولو مال رو، بالاخره اون بچه درسته کوچولو ولی تعلق به مال رو می‌فهمه، می‌فهمه یه تومانی زمان یه تومانی یه دونه کیکای بودن چارگوش بهش بدن کیک شکری، اخیرا دیدم واسه اون دوباره زده مشهد رفتم کلی خریدم بردم خونه بخرده بودم این کیک قدیمی رو بخورم. یه دونه شیر پاکتی بود 5000 بود، یعنی ما یه تومن داشتیم یه دونه از این. بعد بچه یه تومن داره میخواد بره کیک و شیر بخره، میگه بدش کن میندازه تو، این حتما گریه داره. حرف بد بزنم، شما یه کلیپای تلویزیون نشون میده که مثلا همین برای کمیته امداد خیلی خوبه، خیلی خدا ان شاءالله خیر بده به همه اونایی که فکر کردن و ساختن و نشون میدن که یه جای نیشتری به من بزنن، واقعا نشون میدن دختره به داداشش میگه من واقعا گشنمه، چه سیر دست میده، واقعا نگاه میکنی اونجا حتما باید ما گریم، نگه گریم بگیره فقط گریه کنی، دستمون رو فشار بدیم بگیم خدا چه کاری از ما برمیاد. در حد خودمونا، مثلا تو فامیل ما ممکنه کسی باشه خدای ناکرده در این حد، بعد ممکنه تو همسایگان ما کسی باشه در این حد، حتما باید اونجا دل بعد شما بگو نه من آدم قرصی هستم، اینجوری نگو، تو آدم نیستی اگه اینجا دلت نلر. مگه میشه کسی فقر و گرفتاری و سختی یک انسان اصلا فارغ از دین و تبعیتش و تابعیتش ببینه و دلش نسوزه؟ من اینجوری میکنم. ما به کشورهای دیگه چه کار داریم؟ ما انسانی، بله میرسیم اولو الارحام اولان، حتما باید به فقرای کشور خودمون اول برسیم، اما اگر فقرای اگه نشون داد تو میانمار هم مردم گرسنه‌ان، اگه شنیدی مردم تو سومالی با خاک افطار میکنن، دست تو که میتونی فشار بدی، میتونی بغض با این که دیگه ازت بر بگو خدای کاری براشون نمیتونم کنم، ولی بغض میکنم، بغض من ممکنه به باد بده بساط ظلمو که این مردم با خاک افطار کنن، خدا میگه معلومه که میتونه بغضتو به باد بده، این کاری که میتونی بکنی. میگم حال ما آدمای قرصی هستیم، اصلا این خوب نیست که آدم قرصی باشه. شما زندگی پیغمبر عزیزمون رو بخونید، پیغمبر کجا گریه میکرد؟ 60 خورده سالشه، قبل از ایام شهادت حضرت رسید بالا سر مزار خدیجه سلام الله علیها، نشست اینقدر گریه کرد که پیغمبر رو بلند کردن دیگه حال نداشت پیغمبر. آقا زشته این مرد برای زنش گریه بکنه، زشته، چجور حرف زدنه؟ می اومد تعریف نداره، من زمان جاهلیت مثلا بچه‌م رو زنده به گور کردن، پیغمبر های های گریه میکرد، خیلی عشق خوبه ها، خیلی خیلی خوبه آدم بتونه گریه، یعنی اینقدر رقیق القلب باشه که در مقابل بقای واقعی عالم نه علکی گریه بکنه، در مقابل بقای واقعی عالم دچار رقت بشه، این نشون دهنده که قلب زنده است. با طرف سخت‌ترین صحنه رو می‌بینه، یه جور نگاه کنه فیلم سینماییه، اینا یه آدم گرسنه، یعنی این آدم که تو داری می‌بینی سوء تغذیه گرفتن، بیمارن، چون نگاه انگار داره فیلم تماشا می‌کنه، قصد بود قلب چی قصد می‌کنه؟ گناه، مهمترین عامل قصاوت قلب گناهه. چه گناهی؟ مثلا ما داریم کسی که حرف رکیک میزنه قلبش قسی میشه، حرف بد میزنه، واسه چه حرف بد میزنی؟ چرا یه کلمه زشت رو تکرار میکنی؟ یه جوری زشت میشه با همون کلمات تکرار میکنن، نگو اینو، خب قلبت قسی میشه. مهمترین عامل قصاوت قلب گناهه. چرا وقتی میرسیم میگیم شما تصور کنید من میرسم به یه کاری، میگن خدا گفت این کارو نکن، برو ببینیم بابا، آقا ما گناه میکنیم اینو نمیگیم، آخه نمیخواد اینو بگی، وقتی گناه میکنم یعنی همین رو دارم میگم دیگه، خدا میگه نه بریم بابا انجام بده، قلب صفر میشه. جسارت نکنم تو رو خدا، الان کسی دیزنش این نیاد که من شاید 23 اشکم کم میومد، پس من مطلقا منظورم این نیست، بد برداشت نکنید از حرف من، میگه پس ما ناامید شدیم دیگه، ما شاید 23 همه داشتن اونجوری زجر میزدن، الهی الله من مثلا یک کم فقط گریم گیره، اینجوری نگید در مورد خودتون، به این برش نگاه بکنید که خدا شما رو انتخاب کرده، گفته برید دنبال بنده عزیز نازنین من، برش برید بیارید تو جمع شاید 23 میاد، میخوام همه رو ببخشم، میخوام اینم توش باشه. اینجوری نگاه کن، نذار شیطون برنده شه. زودی بگو خب پس من اون شب کم گریه کردم، پس معلومه بین آدم خوبا جایی ندارم. شیطون اون وقت کف میزنه، آها اینو تونستم از گله جدا کنم. کسی هم که از گله جدا شد چه کار میشه؟ خود تو قاطی مؤمنین کن. آخه اینا خیلی آدم خوبن، اشکال نداره با آدم خوبا بشین، آروم آروم بوی آدم خوبا رو تو هم تاثیر میذاره. قساوت قلب، قلب قسی، قلب مریضه دیگه. حالا این قلب قسی تا کجا میرسه؟ قرآن میگه فهیه کل حجار او اشد دو قصد، یعنی کل حجارتی کافی نید او اشد. چرا؟ چون از سنگ فنبه جسد میدون، ازش آبی تراوش میکنه، از قلب این همین هم تراوش میکنه. بذار ببینید آدم هایی که اینقدر بیتفاوت هم نسبت به امور عالم. و جالبه این سلسله مراتبش بعضیش تو قرآنش، مثلا اینجا میگه بر ران علا قلوبم. ران علا قلوبم یعنی چه؟ اول چی میگیره؟ کی گفت زنگار؟ کی داره میگه رین؟ رین یعنی زنگار، دقیقا مثل آهن. دیدید خونه میخوام بسازم، مثلا آهناشو میزنن، نه اگه اتفاق بیفته میام اون قسمتی که آهنه یکم زنگ زده با سنباده‌های محکم میتراشن، ضد زنگشو میزنن اگه زده باشه. چون اگه اون زنگ زیر باشه شما بزنی زنگ بقیه آهنو، یعنی آهنو سیقلش میدن بعد ضد زنگشو میزنن. ران علا قلوبه، قلب زنگار میگیره. زنگار قلب چیه؟ گناه. و ضد زنگار چیه؟ توبه. زنگار میگیره توبه کن، این همه مناسبت برای توبه، این همه آهنه برای توبه. نه خب ماه مبارک گذشت، ماه شوال، ماه شوال مگه ماه توبه است؟ آره. چه شبی؟ همین امشب شب چند شوال مثلا 15 شوال امشب شب توبه است. آقا چی در موردش نازل شده؟ بابا هر شب شب قدر است. اگر قدر بدانی امشب هم شب قدره. اون شبی که شما برمیگردی، شما که هم تو مسیر بنده برمیگردم تو مسیر بندگی خدا، اون شب شب قدره. حالا شب قدر شما تو ماه مبارک بوده، برای بنده تو ماه شوال، نکن شب 23 گذشت بعد بخش شد این رفت. این چرک میگیره میاد جلوتر تا به کجا میرسه؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. این قلبها دیگه چی خورده؟ قفل خورده. ام علی قلوب اقفالها، یعنی دیگه کار از کار گذشت، خدا چی زد؟ قفل زد. خطب علی قلوب، ختم الله علی قلوب، به قلب اینا یه مهر زده، اینا دیگه تمامه. و جالب اینه که خدا در مورد کفار و منافقین میگه تشابهت قلوبهم، اینا قلبشون مثل همه. یعنی اگه کافرا قسی القلب هم، منافقا هم همونطورن. اگر زنگار دارن اونا هم زنگار دارن، اگر بی تفاوتن اینا هم بی تفاوتن. قلب زنده، ببینید موجود زنده، اما یه نفر مرده، شما هر چی بهش لگد میزنی واکنششون میده. موجود زنده انگشت رو بزنی واکنششون میده. قلب زنده قلب واکنش نشان دهنده است. کجا واکنش و کجا؟ حالا یه وقت است میگم طرف گریه میکنه، گریه علکی، چی شده؟ هیچ، امروز امتحانم خوب نشد، مثلا ابر باری گریه میکنه. بعد میگیم خب مثلا فلان اتفاق برای مسلمین در فلان جای عالم افتاده، هیچ چکش نمیگذره. این آدم بیشتر اشکش به همون در کارتون نشون میده، یه موجودی میشهشون رو گریه کردن، بعد آب سطح زمین رو میگیره و اینا. این از اونا گریه فدر میکنه که گریه معنادار چی تو رو متاثر میکنه؟ تو عرض همون قدم میارزی ها، برای شما برای چیز گریه میکنی داری حد خودت هم نشون میدی. شما حد چیه؟ امتحان میانته؟ این تایه حد دینه؟ بزر خودتو با کلاس کن. تکمله تخیل جمع حق و باطل. آقا از اول تاریخ ما سیر آدم داریم خوشا خورم شاد. کیان اینا؟ آدم های بانشاتی هستن اینا؟ نه، یعنی مرض دیابت اینقدر دینه از زمان حضرت آدم ما نمونه دیابتی داشتیم. چیکار میکنن؟ همیشه اینجا حرکت میکنن، میگیم مسیر اول مسیر دوم، اینا میان اینجا، همیشه اینجا، نه مراقبش نشون به این ور بگیره نه به اون ور. و همیشه هم حس چی دارن؟ حس پدری دارن یا مادری، هم به حق از بالا نگاه میکنن هم به باطل. خوب آفرین، شما مراقب بکنید. اینا اهل باطل پیچیدن، اهل باطل ناشناسن. نه نه نه، جز باطل نیستن. اینا از اهل باطل به مراتب بدترن. چرا؟ چون لباس حق تنشون کردن، کار باطل دارن پیش میبرن. بین حق و باطل چی قرار داره؟ آیه قرآن
بله از محدودی حق خارج شدیم. اون میگید باطله، اینجا چیه؟ اصلا اشکال اول اینی که فهم کنید اونجا از اینجا جداست. این مسیره، اون برش و این برش و اینا همش یه چیزه. و مازا بعد الحق الا زلال، یا تو مسیر حق هستی یا گمراهی. نه نه سب کنید، سب نمی کنید. یا بذارید من حرف بزنم، اصلا تو نمیخواد حرف بزنی. و مازا بعد الحق الا زلال، یا تو مسیر حقی یا گمراهی، حالت سوم نداریم. بذار این نگو من از حق خارج شدم، هنوز وارد باطل نشدم. اصلا تو از حق خارج شدی، افتادی تو دامن باطل، خودت حالید. حالا این بزرگتری کن. نه به نظرم شما که حق میگید یه مقداری سید، شما که باطل میگید یه مقداری میخواد بینه. اینا که اولا که بودن اجازه بدین جناب یزید، جناب حسین اجازه بدین ببینیم اساسا ما برای یه گفتگو تو الان کی مثل واسدی؟ نه میخوام بین حسین و یزید، بین حسین و یزید، اولا بین ابا عبدالله حسین علیه السلام و یزید لعنت الله علیه اولا، ثانیا این که مگر میشه جز مسیر ابا عبدالله و مسیر یزید مسیر سوم؟ آره مسیر ما، تو جز یزیدی هستی، حالا یه ذره آبروهان زدن رود آوردی میشه تا بناموش بازه. ما اصلا چیزی به نام حرکت بین حق و باطل نداریم. حق میگه باطل میگه، تمام بگو. آره یه جوری من بگم که عقل ما ارادت داشته باشه، هم باطل، اینجوری نه حق با داری نه باطل، تا این تکلیف کن. منظورم این نیستش که ما خب خانم شما یک دارم تفاوت سیاسی دارید، شما که باطل، شما هم که خب طبیعتا باطلی، شما هم که اصلا حرفی نداریم، شما هم که اصلا قیافه آشکاره، شما هم که من منظورم این نیستم. میخوام بگم بین خودت و خدا تکلیف خودتو معلوم کن. نمیشه یکم حق یکم باطل، این امکان نداره. قرآن گفته بعد از حق زلاله. من الان حق رو به تو گفتم، میپذیری؟ اذن بفرمایید. باطل با یک کلمه گفتم، باطل، برو بعدی ببینید، باطل آه. باطل میفقه اون گفت. نه من وقتی حق رو گفتم باید میگفت تمام. چرا اون؟ اون یعنی چی؟ باطلی. این به درد نمیخوره. آقا این اینقدر سختگیرانه است؟ آره هر با که میگن یا میگی چشم به چشمی میگی، چشم نگفتن تا حق ببینید، حق رو میگن، میگی الهی من دور حق بگردم، من میمیرم برای حق، برای آنچه درست است، تابم، تسلیمم، مطیعم و برساش عمل میکنم. تمام آقا باید بخیر شدی رفت. حق رو که گفتن، اگر گفتی اون رو که گفتی، این از این آقا باید بخیری فوری فوتی افتادی، محروم شدی، شیطان میاد. خب ببینم چقدر صبر میکنی؟ مثلا 5 ثانیه فکر میکنه بعد حق رو قبول میکنه. 5 دقیقه، 5 ساعت، 5 روز، 5 هفته، 5 ماه، 5 سال، همینجور بریم. خب اولی چقدر وصل تا حق رو به وزیره؟ 5 دقیقه. خب این پس آدمه به درد بخوریه. من نگران همین نفر اول اتفاقم. چرا؟ حالا 5 سال که ایشو بیگه این که 5 دقیقه. شیطون میگه کسی که در مقابل حق 5 دقیقه مقاومت میکنه و فکر میکنه و بعد میکنه. فکر نه اینکه بدون فکر بپذیر، یعنی منم حالا این قابل سرمایه گذاریه، من کار بکنم 5 دقیقه رو بکنم 5 ساعت، 5 ساعت رو بکنم 5 روز، 5 روز رو بکنم 5 هفته، غنیمت میگه. اینقدر اعتماد دارن، اینقدر این قانع شیطون تلفلک میزه. حالا شما 5 دقیقه بکن 5 روز چی میشه؟ ما تا اینجا اومدیم بالاخره دست خالی ندیم. در مقابل حق یا با آغوش باز، با روی خوش، با دل مایل واکنش نشون میدی، یا به خیلی بین 5 دقیقه تا 5 سال تا 5 قرن به تعویق میفته. حالت سوم نداریم، ندار. خصوصا الان که خیلی از شما شخصیتتون داره شکل میگیره، به حق میرسی چجوری؟ بعضیا مثلا یه مطلب حقی هم میگی یه جوری نگاه میکنن چجوری میکنی؟ نمیخوام بفهمه که درست میگه، مگه آزار داری؟ بعضی ها حق با که میگی یک جوری واکنش نشون میدن، یعنی میخواد به شیطون میگه ببین حق رو داره میگه، دارم نشون میدم که تا الان اشتباه میکردم، تا این نفسم خرکش شه. حالت گرفته شد؟ رفت تو قوطی حالت؟ اینجوری شیطون رو خرکش کنید. اما اگر که مقاومت در آنی شد، منتظر تبعات باشید. بفهمید ساعتون شما؟ اصلا نمیشم شما گید. ببینید من بحث مدلول و سندش اینا رو کار نکردم نمیدونم، اما این نکته رو عرض میکنم، این کسی که وسط حرکت میکنه میفهمید تهش اصلا به جبهه حق منتقل میشه، این که تهش به جبهه حق منتقل میشه یعنی در واقع تا اونجا جبهه نداشته. خب اما سوال اینه این وسط حرکت میکنی تا کی میتونی به این حرکت ادامه بدی؟ زد تو همین حالت مردی، فردا بهت میگن خب شما جزء کدوم جبهه بودی؟ جبهه حق اینا معلومه، جبهه باطل هم اینا معلومه. من میگم من این وسط بودی شما، پس به جبهه حق نچسبیدی، ته تهش اینه که مرددی، که من از میکنم مردد نیستن، چون مرددا به چون به حق نمیپیوندن پس حق را تقویت نمیکنن. عدم تقویت حق یعنی تقویت باطل. حالا برای شما باطل رو مستقیم تقویت نکنی، من شما میگم آقا چند نفر موافقن با فلان کار خیر، مثلا 10 نفر میگن ما موافقیم، خب بگیم ای بابا، بعد میگیم خب چند نفر مخالفن، میگیم 2 نفر مخالفن، الان ممتنه ها کار خیر رو خراب کردن، چون با 10 نفر کار خیر راه نمیفته. قریب به اتفاق جا ممتنه ها میسستن به اهل باطل. ممتنه یعنی کسی که واکنشی نشون نمیده و جبهه حق با آدم های ماست، خیلی ارتباطی آدم بی تفاوت یاره ها چی بوده حالا تکیه هست مالتش تمدید نشه. خب جبهه حق با این تیف نمیتونه کار کنه اصولاً.